به عزیزانی که با این برنامه ارتباط برقرار کردن عرض کنم که اگر ما فضا رو درست در نظر بگیریم، یعنی اگر تا فضا رو درست نتونیم تصور کنیم نمیتونیم به عظمت نقش امام پی ببریم.
درست.
امام رو متوکل از مدینه آوردن به سامرا و در یک قرارگاه نظامی قرار دادن که از نظر امنیتی ارتباط امام رو با بیرون قطع کنن اصلا.
درست.
و مانع از تلاش امام بشن، چون اون علتی که باعث شده از مدینه آمدن برای سامرا به خاطر اون نقشه‌ای بود که اینها از طریق جاسوس ها به دست آورده بودن. بله. جناب آقای حیدرزاده، از عظمت امام، از کرامت امام و از معجزه امام در اینه، با این که در داخل قرارگاه بودن دقیقا تحت اشراف امنیتی قرار داشتن، در این 20 سال امام گامهای زیادی برداشتن. من به دلیل تناسب کوتاه برنامه شما شاید به چند تاش من اشاره میکنم. اولین قدمی که امام برداشته این بود. بله. که اون چیزی که اونها ترسیم کرده بودن امام کلن اون را به شکست کشوند، و اون اینه که اونا امام را آورده بودن ارتباط امام با بیرون را قطع کنن.
بله.
ولی امام با وجود این که در این قرارگاه وجود داشت یک شبکه ولایتی در بیرون تشکیل داد،
غیر از اون کادری که در مدینه ساخته بودن.
اونا تربیت شاگردان بوده.
شاگردان بوده.
اینجا کادر نیست، اینجا شبکه است.
درسته.
یعنی چه شبکه؟ یعنی که امام در چند شهری که فعلا اسم میبرم یا کشور، قم 1، اهواز 2، بغداد 3، یمن 4، کوفه 5، مدائن 6، همین 6 تا را همین فرق ما در نظر بگیریم، در تمام این 6 نقطه که نقطه مهمی است برای ارتباط، برای اینکه ارتباط امام با مردم و ارتباط مردم با امام اصلا قطع نشه. یعنی چه ارتباط قطع نشه؟ یعنی مردم بتونن مسائل فکری خودشون رو از امام بگیرن، وجوهات و خمس را حتما به امام برسانند.
بله.
دو نکته مهمیه. امام برای حل این معما نمایندگانی را در قم، در بصره، در اهواز، در یمن و در کوفه و در بغداد قرار داد.
درست.
و طی یک حکمی رسما به مردم گفت نیاز نیست با من ارتباط برقرار کنید، شما سوالاتون به اینا برسانید، وجوهات را به اینها برسانید، اونها بلدن چجوری با ما برسانن. و با این امام توانست ارتباط خودش را با مردم
حفظ،
ارتباط شیعیان را با خودش کاملا حفظ بکنه.
دلست.
کسی میتونه به عظمت این کار پی ببره بدوند با متوکل روبرو هست، نه با یک فرد آدم معمولی، یک آدمی که از نظر خشونت یک درنده به معنای واقعی کلمه است، به هیچ چیز رحم نمی کنه. این اولین قدمی است که امام در این 20 سال در اینجا برداشت که عملا در زندانه، ولی عملا اونها رو در زندان قرار داد.
دلست.
امام داره کار خودش رو انجام میده و اونقدر دقیقه. حالا که پیش آمد گروهی هستن از قوم، وجوهات رو بر میدارن، میخوان رسما برسونن سامر را به دست امام.
دلست.
وسط راه قاصدی میاد به اینا میگه که امام فرمود به هیچ وجه وارد شهر نشید. اینا صبر میکنن، در فرصت مناسب امام میفرمه الان اون لحظه است. یعنی معلوم میشه امام در داخل خود این قرارگاه نیروهای دیگری دارد که امام میتونه از طریق اینا حتی پول ببره وارد قرارگاه بکنه. این مهمه که اونا متوجه نشه. این اولین گامی است که امام برداشتن. اما گام دوم اینه که خلفای عباسی برای اینکه اهل بیت رو کلن حذف کنن، اهل بیت رو نه از نظر فیزیکی، اول از نظر فکری.
درست.
امام با این که در این قرارگاه هست سعی میکنه در همین جا علمیت اهل بیت رو ثابت کند، مرجعیت علمی اهل بیت رو ثابت کند، حتی برای متوکل عباسی، حتی برای شخص متوکل عباسی. و این کار به جایی میرسه که اینا مجبورن میرن به سراغ خود امام. حال چیه؟ متوکل نذر میکند که اگر چنین کاری انجام دادم، من درهم و دینار کثیری رو پرداخت بکنم. بله. تمام فقهای غیر اهل بیت رو جمع میکند، من این کثیر رو چجوری بخوام پرداخت بکنم، چقدر پرداخت بکنم. هر کدام یک جواب میدهن و میرسد به امام علیه السلام. یعنی نهایتا به این نتیجه میرسد تنها راه اینه که باید خدمت امام برسن،
کثیر رو براشون معنا
کند،
چون مبلغ مشخص
مبلغ مشخص نیست.
نگذاشته بودن.
وقتی خدمت امام میرسن، امام با استناد آیه 25 سوره توبه که آیه آمد لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، امام میفرماید بر اساس این آیه شما باید 80 دینار پرداخت بکنی. میگه چرا؟ میگه به خاطر این که این مواطن کثیره که در آیه آمده است اشاره دارد به 80 غزوه و سریه. خب عملا امام به نوعی فقهای غیر شیعه رو محکوم به شکست میکنه
و احاطه خودشون
رو در علوم قرآن خودش رو ثابت میکنه. لذا ما میبینیم که وجود مقدس امام هادی علیه السلام اگرچه در یک قرارگاه نظامیه، ولی به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی
محدود نیست،
محدود نمیکنه خودش رو، از هر فرصتی برای تثبیت مقام خودش استفاده میکند. لذا یکی از نقش‌های کلیدی امام در این مدت 20 سالی که در اینجا هست، این دو مرحله است که امام علیه السلام انجام میده.
بله. ممنون و متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی قادری و همچنین از شما عزیزان شنونده که همراه هستید با ویژه برنامه هادی امت از رادیو معارف. خوش به حال اونهایی که این چند سال بعد از زیارت اربعین، بعد از پیاده روی عظیمی که در ایام اربعین شاهد بودیم، یا قبل از اون، روزهای قبل از اون و منتهی به اون روز بزرگ، سعادت پیدا کردن، مشرف شدن به سامرا و حرم آقامون امام هادی علیه السلام و فرزند بزرگوارشون امام حسن عسکری علیه السلام رو از نزدیک زیارت کردن. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده باز هم مشرف بشیم به پابوس ائمه اطهار و از نزدیک به محضرشون اظهار ارادت کنیم. از همه شما التماس دعا دارم همراه این برنامه همچنان باشید.
بارون میباره توی مزار زهرا، چیده تو حجرش بارون میباره. غریب آقا، غریب آقا، غریب آقا، غریب آقا، غریب آقا،
خب عزیزان شنونده، از برنامه هادی امت در خدمت شما بزرگواران هستم. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم خدمت همگی شما این روز عذاب و مصیبت رو و امیدوارم که سوگواری‌هاتون در شهادت آقا امام هادی علیه السلام مورد قبول خداوند متعال قرار بگیره. توی بخش قبل که با حجت الاسلام و المسلمین آقای قادری صحبت می‌کردیم، یکی از اقدامات مؤثر امام هادی علیه السلام رو ایجاد شبکه وکالت و سازمان وکالت برای ارتباط و رسیدگی به حال و وضع شیعیان و همچنین زمین سازی فرهنگ انتظار برشمردن. امام به عنوان رهبر سازمان وکالت در رأس این هرم قرار داشتند و اموری مثل تعیین و معرفی وکلای نواحی به شیعیان، تبیین وظایف وکلا و بررسی عملکرد اونها و خیلی از کارهای دیگر رو محافظت و حراست می‌کردند تا بتونن شیعیان خودشونو از شر و آسیب حکومت عباسی در امان نگه دارن. در همین بخش از برنامه هادی امت دعوت میکنم همراه باشید با بخش معرفی کتاب برنامه و سرکار خانم فرهودی.
میخواست جان سپارد و جانی دگر نداشت، هنگام کوچ بود ولی بال و پر نداشت. چشمش ز پنجره سوی مهتاب خیره بود، معلوم بود این شب آخر سحر نداشت. به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز. شهادت مظلومانه دهمین اختر آسمان امامت و ولایت، مشعل فروزان هدایت، یار و راهنمای امت امام علی النقی، امام هادی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دوستان عزیز، امامان معصوم علیهم السلام همیشه سعی داشتن با تمام توان و امکاناتی که در اختیار دارن با شیعیان ارتباط بگیرن و اونا رو از دریای علم و معرفتشون سیراب کنن. نه فقط شیعیان سرزمین خودشون، بلکه شیعیان در سراسر دنیا. به همین جهت اقدام به ایجاد تشکیلاتی کردند که به وسیله اون با سهولت بیشتری با شیعیان در نقاط مختلف عالم اسلام ارتباط برقرار کنند. شیعیان هم از طریق این شبکه ارتباطی مطمئن با ائمه اطهار علیهم السلام داشتن. کتابی که میخوام درباره صحبت کنم به همین موضوع پرداخته. حجت الاسلام و المسلمین جباری در کتاب سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام به موضوع سازمان وکالت و معرفی وکلا و بابهای مختلف اون پرداخته. ائمه اطهار علیهم السلام تونستن با شیعیان ارتباط بگیرن و جنبه های سیاسی و اجتماعی خاصی رو از طریق سازمان وکالت پیگیری کنن. اهمیت این سازمان و اینکه چه پیشینه ای داشته از جمله مواردی است که توی این کتاب بهش اشاره شده. و باید اضافه کنم که این اثر در جلد نخست با مطالبی در خصوص روش، سابقه، ضرورت و اهداف پژوهش شروع شده و بعد هم منابع اصلی پژوهش رو معرفی کرده، مثل اصول و فروع کافی، رجال، فهرست شیخ طوسی و سایر کتاب ها. یه نکته خیلی مهم و قابل توجه راجع به این کتاب توضیح واژه ها و کلید واژه های مربوط به وکالت امامان شیعه بوده. مثلا توضیح و عباراتی راجع به واژه های مثل وکالت، وکیل، وکلا، سفارت، سفیر و سفرا توی این کتاب اومده و به خوبی راجع بهش توضیحات لازم ارائه شده. کتاب سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السلام کتابی بود که خدمت شما عزیزان معرفی شد و توسط انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه این کتاب منتشر شده و دو جلد داره. حجت الاسلام و المسلمین جباری نویسنده این کتاب ارزشمنده. خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم از همه شما عزیزان که همراهمون هستید. برنامه هادی امت رو در روز شهادت آقا امام هادی علیه السلام تقدیم شما میکنیم و حضور مغتنم حجت الاسلام و المسلمین آقای قادری رو در برنامه داریم. نکات بسیار زیبایی رو در مورد امام هادی علیه السلام از ایشون شنیدیم. اما آقای قادری، حالا این سوال به ذهن میرسه، با همه اون محدودیت هایی که از طرف حکومت بر امام ایجاد شده بود و اجازه نمیدادن هیچ فعالیتی انجام بشه و اون خشونت هایی که خب هم از متوکل شما گفتید و هم ما از بقیه خلفا سراغ داریم علیه ائمه اطهار، چه دلیلی داشت که دیگه بخوان خودشون رو بدنام بکنن در بین شیعیان، اون جایگاه اجتماعیشون رو از دست بدن و دستشون رو به خون امام آلوده کنن، حضرت رو به شهادت برسونن؟
جناب هیدرزاده، ببینید امام در اون 20 سال 15 سالش رو با متوکل گذروند.
درست.
متوکل تصمیم داشت امام رو به شهادت برسونه ولی فرصت پیدا نکرد.
بله.
ولی وقتی معتز به حکومت میرسه دیگه به نتیجه میرسد فقط یک راه باقی موند که و اون حزب فیزیکی امامه. چرا؟ به خاطر این که اونها از ناحیه امام احساس ناامنی میکردند.
درست.
برعکس با این کم که شما فرمودید امام داخل قرارگاه بود، امام تحت احاطه نیروهای امنیتی و نظامی بود، باید امام بترسه.
بله.
امام احساس ناامنی کنه، اونها از طریق امام احساس ناامنی میکرده. چرا؟ سه تا دلیل داشت. یک دلیلش نفوذ معنوی امام بود. درسته امام داخل قرارگاه بود ولی اینا نمیتونستن با این بازداشت کردن، با این انسداد بتونن اثر معنوی امام را کلن حذف بکنن.
بله.
کدها و نشانه های اینا دیده بودن، از این کد و نشانه ها به نتیجه رسیده بودن امام حتی در خانواده های اینها نافذه.
عجب.
دلیلش اینه که متوکل مأمورین و فرستاد داخل همین قرارگاه اتاق امام را بازرسی کنن. وقتی امام اتاق امام رو که بازرسی کردن یک کیسه زر پیدا کردن که مهر مادر متوکل زده بوده.
عجب.
متوکل این کیسه زر رو بهش نشون میده، مادر خودش رو میخواد، میگه که این کیسه زر مال توست ولی در اتاق امام هادی است، این چرا اونجاست؟ میگه شما مریض شده بودید، من نذر امام هادی کردم که اگر شما شفا پیدا کردید من زر را بدم به امام هادی. خب متوکل چجوری میتونه تحمل بکنه؟
تا کجا امام
نفوذ داره؟
بله.
متوکل میونه امام داخل قرارگاست ولی جاسوسی آمده خبری آورده و آن اینه، میگه شما خلیفه مسلمین هستید یا امام هادی؟ میگه چرا؟ من خلیفه هستم. میگه نه، شما خلیفه نیستید، به خاطر این که امام هادی علیه السلام وقتی در زندان هستن یکی میاد پرده را میکشد که امام از آفتاب محفوظ بمانه، یکی میاد پرده را باز دو مرتبه میبندد تا امام آسایش پیدا بکند.
درست.
اینا مأمور تو هن یا خدمتگزار حضرت امام هادی علیه السلام. خب این نفوذ معنوی حضرت امام هادی متوکل و معتز رو در یک بنبست قرار میدهد که این قابل تحمل نیست. عامل دوم اینه که متوکل و معتز به این نتیجه رسیده بودن که امام از نظر فکری اون چنان در جان مریدان خودشون، ارادتمندان خودشون راه پیدا کردن، جناب آقای حیدرزاده و همه عزیزانی که این برنامه رو گوش میکنن، که اونها حاضرن جانشون را هزینه کنن. رازش اینه، متوکل ابن سکیت را به عنوان معلم بچهاش انتخاب کرده.
درست.
ولی احساس کرد این ارادتمند به امام امیرالمؤمنینه، ایشون خواست یه سوال ازش کرد، گفت از نظر شما بچه های من برترند یا حسنین؟ ابن سکیت فورا برگشت گفت اشتباه میکنی، من غلام حضرت امیرالمؤمنین را که غمبر باشد با بچه های تو و خودت مقایسه نمی کنم تا برسد با حسنین. گفت میدونی که زبان از حلقومت میکشم بیرون؟ گفت من همون نیست که به شما گفتم، ببینیم معلم این خونه است، بچه های این آقا را داره تربیت میکنه، آموزش میده، ولی نوکر امیرالمومینه، زبانش را از حلومش میکشه بیرون.
درست.
ولی اون عقب نشینی میکند. یکی از دلایلی که موجب شد تصمیم میگرن وجود مقدس حضرت امام هادی علیه السلام رو حذف فیزیکی کنن و به شهاده برسونن به دلیل اون نقش اساسی که نفوذ مردمی و پایگاه مهم مکتبی داشتن وجود مقدس حضرت امام هادی علیه السلام بوده است.
خیلی ممنون و متشکرم از شما حجت الاسلام و المسلمین حاجای قادری و امیدوارم که این نکته هایی که فرمودید تو ذهنمون بمونه، فراموش نکنیم و بارها بارها با خودمون مرور کنیم تا جایگاه آقای امام هادی علیه السلام بیش از همیشه برامون روشن بشه و روشن بمونه. ممنون و متشکرم از شما و همچنین از شما عزیزان شنونده‌ای که همراه هستید با برنامه هادی امت، ویژه برنامه شهادت آقامون امام علی النقی علیه السلام. ویژه برنامه هادی امت از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. در بخش پایانی که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای قادری هستیم، ازشون درخواست میکنم اگر نکته‌ای و مطلبی باقی مونده بفرمایید، یا اینکه اگر صلاح بدونید نکته‌هایی که فرمودید یه جمع‌بندی مختصری داشته باشید.
اون چی که از توضیحاتی که دادیم به یک نتیجه آموزشی در واقع میرسیم و اون اینه که ما در برخورد با زندگی اهل بیت نباید جنبه ای رو در پیش بگیریم که صرفاً بیان تاریخ باشه، بلکه باید جنبه الگویی و جنبه اسوه‌ای زندگی اهل بیت رو در نظر بگیریم.
درست.
در همین لحظات کوتاهی که توضیحاتی که دادیم، درس‌های فراوانی را امام هادی علیه السلام در پیشروی بنده طلبه و همه عزیزانی که در این برنامه با وجود مقدس حضرت امام هادی ارتباط برقرار کردن وجود داشته، امیدواریم انشاءالله بتونیم این آموزه ها را در متن زندگیمون را بدیم انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزو میکنم و دعا میکنم که انشاءالله خدا بهتون بیش از این توفیق بده در راه ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام کوشا باشید، موفق باشید. ما باید از شما بزرگواران یاد بگیریم و مسیر زندگیمون رو در مسیر حضرات معصومین علیهم السلام قرار بدیم. همچنین از شما عزیزان شنونده که همراه بودید با برنامه هادی امت، ویژه برنامه شهادت امام هادی علیه السلام، بسیار ممنون و سپاسگزارم. تازه اول روز هست و حتما در گوشه و کنار شهر و دیار شما مراسمی برگزار میشه یا یادی میشه از آقا امام هادی علیه السلام و مراسم سوگواری هست. ما از شما التماس دعا داریم، هم برای خودمون هم برای همه اونهایی که این روزها چشم امیدشون به دست و دعای شما عزیزان و سوگواران هست. از همتون التماس دعا دارم و خدا نگهدار.
یارب از زهر جفا سوخت ز پا تا به سر، شل با مال برایت همه دم از جگرم، شل با مال برایت همه دم از جگرم. قصه ای خالق دادار کسی نیست گوا، جست و ای خالق دادار کسی نیست گوا، که چه آورد جفای متوکل به سرم، که چه آورد جفای متوکل به سرم. وا ویلا وا ویلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرصتی برای بهترین اقامتی رسید در رسیلی
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشت کوچه ها شد، گفتمان سازی کرد، رنگ پایشان دنج را خدای ماندگار شد.
ملت دست در سینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال بمان.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. ایلدن تاریخ رو شروع تعریف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره های خود و اطرافیانتان از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه
با شامگاه 22 بهمن 1400.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله.
ایران 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 رگبار مسلسل‌ها، ایران 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 رگبار مسلسل‌ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها مشته شده بر ایوان.
الله 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 لا اله الا الله لا اله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. در جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران، رادیو معارف میزبان شماست.
دل عزیز شد گل از خاک بردمی، هر از تو به بازگشت زد نغمه امید.
بهار
جوش آمد از خون درون رگ دیا، بهار خجسته فال خرامان به سبز راه، بهار خجسته فال.
هر روز ساعت 9:30 صبح عطر بهاران، ویژه برنامه ایدانه دهه فجر.
برادرهای من، خواهرهای من، توجه بکنید که مسئولیت داریم امروز، مسئولیت‌های بزرگ داریم ما. اگر این نهضتی که تا اینجا رسیده و این انقلابی که تا اینجا رسیده است به یک جمهوری اسلامی در مملکت ما تحقق پیدا کرده است، اگر این از دست ما برد، همه ما مسئولیم.
سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حدیث آفتاب، هر روز ساعت 13.
ملت ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقیه و لا غربیه.
بررسی نقش انقلاب اسلامی در منطقه و جهان در امتداد، هر روز ساعت 15. اینجا ایران است. رادیو معارف، مسابقه رادیویی
صعود،
صدای جمهوری اسلامی
ایران.
تاریخ سیاسی ایران و انقلاب اسلامی در مسابقه رادیویی صعود، هر روز ساعت 16. با شماییم در جشن 43 سالگی انقلاب اسلامی ایران در رادیو معارف.
لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، کرام ما باشد و رام تو ای شهید، کرام ما باشد و رام تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
صبح همه شما شنونده های نازنین به خیر باشه. همچنان از پخش رادیو معارف در کنار شما هستیم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تماس ماست. ایام الله دعی فجر رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که در این فجر، در این دهه فجر سراسر نور، زندگی بر وفق مرادتون باشه و امیدوارم همه ما قدردان نعمت ارزشمند انقلاب اسلامی باشیم. دوستان من، با ویژه برنامه دهه فجر با عنوان عطر بهاران به مدت 80 دقیقه و به صورت زنده در کنار شما خواهند بود. تهیه کننده این برنامه جناب آقای ابوالفضل سلیمانی، گوینده جناب آقای حمید سوری.